شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام و گذشتگان زمین پدربزرگان معلمان و اساتیدمون فاطمه الصلوات بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 120 آیه 76 قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم قل یا اهل الكتاب لا تغلوا في دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوما قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دوستداران و محبین حضرت و احتمالاً شیعیان حضرت، روایت شما گفتم براتون روایت شیعیان رو. بله شیعه امام رضا میان خدمت الان میگن میگن که گفتم احتمالا شیعیان حضرت همین گفتم که در روایت هست که یه گروهی اومدن خدمت امام رضا از یه منطقه دوری و بعد از خادم امام رضا اجازه میگرفتن که بیان خدمت امام رضا برسند. بعد میگفتن که بگی که ما از شیعیان امیرالمومنینیم. حضرت ردشون کردن، گفتن به این وقت ندارن برن. اینا رفتن و باز دوباره اومدن، فرداش اومدن باز همین برخورد رو آموزه کردن و فرداش اومدن، یه هفته اومدن، یه ماه اومدن، 60 روز اومدن پشت سر هم و حضرت نپذیرفتن اینها رو. بعد گفتم که به خادم امروزه گفتن که شما رو به امروزه ما دشمنشات شدیم دیگه اینجوری، حالا ما بریم برگردیم مملکت خودمون، میگن که چقدر آدم های چیلی هستید شما که 60 روز رفتید دیدن امروزه و امروزه به شما وقت نداده، این شما نظر بی توفیقیه مثلا این هاست. اینا خادم امام میره به امام بگه، امام فرمان که بگید بیان. وقتی میان امام یه برخورد خیلی بد با اینو میکنه، تو روایت هست، یعنی برخورد واقعا بدیه که اصلا بهشون میگه نشینید، اصلا نشینید تو بی خود میکنید. وقتی من هرچی میپرسم کین میگه شیعان امیرالمومنین ما، شما خیلی اشتباه میکنید، همچه حرف میزنید، شما خجالت نمیکشید میگید شیعان امیرالمومنین. بعد میگن که، بعد امام کد میدن، میگن که اگه شما میگفتید ما محب امیرالمومنین، همون جلسه اول بهتون اجازه میدادم. شیعه امیرالمومنین مقداد بود، سلمان بود، ابوذر بود، الذين لم يخالفوا شيئا من اوامره، سه بودن که یه امر از اوامر امیرالمومنین نداشتن بیفته زمین. شما چه به چه جرأتی اسم خودتون رو شیعه امیرالمومنین؟ که بعد اینا خطو میگیرن، میگن آه خب همین ما محب امیرالمومنین، محب امیرالمومنین، خب بیاین بغلشون بکنن بفهمید اینا محب امیرالمومنین، به خادمش میگن پذیرایی کنین اینا محبان امیرالمومنین اینها. و بعدش که اینها میرن به خادمشون میگن که خب اینا چند بار اومدن در درمون 60 بار، یعنی 60 بار میری دیدنشون، سلام رو بهشون میرسونی و تفقد میکنی ازشون، و مثلا اینا کم نیست، اینا محب به همیتون مومن کم نیست، محب به همیتون. ازا این شیعه امیرالمومنین به هر جد یه خورده که خیلی بیش از یه خورده سخته و میخواییم که انشالله عیدی امروزمون رو راه شیعگی امیرالمومنین رو انشالله برای ما انشالله باز بکنم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این بحث در حقیقت اندیشه فاسد نصارا که در حقیقت به جهت اعتقادی اندیشه فاسده که اینجا گفته میشه از طرف خدا بیان میشه که اینها داره اندیشه های توحیدی فاسد هستند. این یه نقطه‌ای که اون موقع یوهایی تو چشم میزنه همین آیه 82ه. 82 در یک مقام مقایسه میبینید که بین یهود و نصارا نزدیکترین رو باز یهود میدونه، نزدیکترین به مؤمنین رو نصارا میدونه، و البته با دلایلی. این یه کدیه که گاهی اوقات مفسرین دریافت کردن این نکته رو، با اینکه به جهت اندیشه‌ای اندیشه یهود اندیشه بهتریه از اندیشه نصارا، به جهت اندیشه‌ای، یعنی در مقام فکری و نظری ما نهایتاً یه عزیر ابن الله داریم از یه چیزی، تو به جهت اندیشه‌ای وقتی خدا خواسته بکوه بیشتر اندیشه این نصارا رو کوبیده که اینا قائل به تثلیثن، قائل اینجوری هم، مثلا اینجوری وارد شده چه تو سوره نساء چه اینجا چه جاهای دیگه که بحث کافر بودن اندیشه‌ای اینها رو مطرح کرده. به جهت اندیشه‌ای انقدری که گیر داده به نصارا به چه گیر نداده به یهود. یهودی ها کسایی هستن که بالاخره خداشناسن و خداپرستن، به لحاظ اندیشه یه مشکل آنچنانی ندارن. این که حال ید الله مغلوله و فلا اینها، این هم توی یه گروه خیلی کوچیکی از اینها بوده و به اضافه این که قرآن خیلی لازمه یه حرف رو بیان میکنه. ببینید اینا اینجوری نمیگفتن که مثلا میگفتن که در نظرتون راجب خدا چیه مصاحبه؟ بله ید الله مغلوله، نظرم راجب خدا اینه. نه، یکی از دعب کارهای قرآنی این است که اندیشه رو به لوازمش میگیره بیان میکنه. اینا جدی خود در زمان خود نزول قرآن اینجوری بوده که گاهی اوقات خود این یهود و نصارا میمادن میگوتن آقا حالا شما گفتی به ما یه همچی حرفیه که مثلا ارباب من دون اینا احبار روحانو میگفتن ارباب من دون الله، ولی ما اینجوری نمیگرفتیم ها. حالا شما به ما بستی تو قرآن که ما اینجوری، ولی ما اینجوری نبودیم. بعدش ائمه میفرمودن مگه شما اینجوری نبودید که اگر احبار روحان یه چیزی میگفتن شما میپذیرفتید؟ میگفتن آره. و همین ربوبیته، همین ربوبیته. یعنی ببینید لزومی نداره که یک چیزی که قرآن داره نقل میکنه این چیز دقیقا همون حرفی باشه که دارن اونا میزنن. نه، این اندیشه رو برمیداره پیرایاشو میزداید، لب و لبابشو در میاره، با لوازمش به طرف نسبت میده، با لوازم این حرف به طرف نسبت میده. بذار اینی که مثلا داریم که غلت عیدی هم مثلا ید الله مغلوله، مثلا میگوتن دست خدا بسته است. همین الان اندیشه ای که این سبکی باشه که فکر بکنه که منم و اراده های من که یه سری کارهای انجام میدم، مثلا دیدی من هم با اراده های خودم که یه سری کارهای دارم انجام میدم، همین این فکر یعنی ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. همین این فکر که من باید برم پیش اینو اون تعظیم و تکریم بکنم تا یه چیزی گیرم بیاد، این ید الله مغلوله. ید الله مغلوله به این معنی نیست که دقیقا همین چیز گفته شده باشه. پس این لوازم این حرف مهمه. گفتم همین الانش هم همینجوره. اینی که داریم وی ارزاق من حیث لا یحتسب، خدا از بی گمان میده. ما دنیا رو خب یه دنیا شانسی فرض کردیم دیگه. رو به برای کلاس میگفتم این دیدید که ما داستانها رو که میخوایم بگیم داستانها شانسی در میاد همش، همون اتفاقات اتفاقه. فقط مثلا میگیم که میدونی چجوری یوسف یوسف شد؟ خب چجوری یوسف اینجوری شد که اتفاقا یه خوابی دید و اینو اومد اتفاقا نقل کرد و بعدش برادران اتفاقا بهش حسودی کردن و اتفاقا انداختن تو چاه. بعدش با اینکه میخواستن بکشن ولی اتفاقا انداختنش تو چاه. اتفاقا یک کسی اونجا یه حرفی زد و بعد یه کاروانی داشت اتفاقا از اون بغل رد میشد. میدونستن این چاه آب نداره ولی اتفاقا گفتن بریم مثلا چاه رو دل و اندازیم ببینیم چیه. مثلا بالاخره کشتن اتفاقا یوسفی اومد بالا و از پیش اتفاقا اون زن عزیزم اصلا بچه دار نمیشد. بعد اینا اومدن و اتفاقا اون رو دید و بعد پسندیدن و گرفتن و بردن و این اتفاقا رفت زندان و اتفاقا تو زندان اون یارو بعد اتفاقا یهو یادش افتاد که اینو یادآوری کنه و یادآوری کرد و دقیقا اتفاقا مصادف شده بود با این که اون یه خوابی هم دیده بود و و و و همش میبینی که یک دنیای شرم شولباره اتفاقی اینا، ولی قرآن که جوری چی نمی کنه. تمام این داستانی که میخونه میگه والله غالب علی امره، خدا رو کار سواره، خدا این اتفاقات رو اتفاق نیست شانس نیست، خدا در این مهره ها رو میچینه یوسف اینجوری شه، الله غالب و علی امره، این به من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، خدا کاراشو میبره جلو، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی یه اندازه ای داره، این که خدا کاراشو میبره جلو، خدا از بیگمون میرسونه، خدا نمیدونم چه کار میکنه، اگر کسی از این فضاهای توحیدی کنار بره تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به ید الله مغلوله، دست خدا هست، اینجا دیگه چجوری میتونه اینجا خدا کار بکنه؟ ما بعد ببینید، من این آیات سوره شعرایی که هست واقعا آدم که میخونه سه تعجب میکنه این آیات رو، که دارد که وقتی که در جریان حضرت موسی اینها، حضرت موسی اومد اینا رو جمع جور کرد و آورد به سمت این رود نیل، خب رسیدن به دریا، این آیاتش رو ببینید، آیه 61، این یعنی توحید. ببینید درنت که صفحه 69، فاتبعوهم مشرقین، اینا صبح هنگام دنبال اینا دویدن، فلم ما ترا الجمعان، اما ترا الجمعان، وقتی که این دوتا جمع همدیگه رو دیدن، یعنی اینا رسیدن به دریا، دیدن اینجا متوقف شدن دیگه، بعد اینا از پشت دارن میان، دیدن همدیگه رو دیدن دیگه، چی رسیدن به همدیگه در حدی که اینا رو میدونن، اینا رو قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گیر افتادیم، اصحاب موسی بودن گیر افتاد، دیگه چی میخوای؟ این لشکر پشت، اینم دریا جلو، دیگه تموم شد، دیگه تمامه چه؟ حضرت موسی رو تماشا کن، قال کلا هرگز اینجوری نیست، ان معی ربی سیهدین، خدا حتما یه راه اینجا میکنه. خیلی عجیبه داستان، بعد از این که آدم میدونه که خواب باشه مثلا عصار میزنه و رد میشه و فلان اینا، خود حضرت موسی اینو نمیدونه، یعنی علم فعلی به این داستان نداره که نه و اینا سرکان، حالا اینا دلهوره دارن، من که میدونم میزنم درست میشه میره، من اینا میاد تو میمیرن و اصلا همه چی، خب اینجوری نیست که، علم فعلی به این نداره، اینا هم لشکر هم اینجا، اینا هم که دریا، حالا چیار رو خواهی بکنی الان؟ میگه هرگز اینجوری نیست، حتما یه رایی هست اینجا، این خیلی اصلا مو به تن آدم راست میشه، فوحینا الی موسی ان، تو اون بیخ بیخ او حین الا موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، این دریا، دریا باز میشه، میشه دو تا کوه، آبا میاد رو هم جمع میشه، میشه دو تا کوه، از این واسه رد میشه، اینی که خدا به مو میرسونه، یعنی اگه کسی تبعیت وحی الهی حرکت بکنه و اون کارهایی که خدا بهش گفته اندامشه به مو میرسونه ولی پاره نمیکنه، این میشه توحید، که یه کسی دیگه این وسط کار است، اون کار است اصلا. حجت میخوام عرض بکنم که نسبت نصارا با یهود رو که بررسی میکنید میبینید به جهت اندیشه نصارا اندیشه بدتری داره، ولی اینش نکته جالبیه که به جهت نزدیک بودنشون به مؤمنین، نصارا نزدیکتر به مؤمنین، نصارا به مؤمنی نزدیک تره. این چرا اینجوریه؟ اینجا یه بحثی که تا حالا به صورت تکراری تا حالا بحث کنیم، یه بار دیگه این بحث رو من جرز میکنم. ببینید، ما اصلا کلن راه رو اشتباه رفتیم در زمینه خدا و خدا پرستی و ایمان. ایمان کار دله، اصلا کار مغز نیست. الان بسیاری از آدم ها هستن که حرفشون با آدم اینه که آقا ما میخوایم معارف اسلامی کدوم بحث ها رو بریم بخونیم یاد بگیریم؟ فلسفه خوبه مثلا؟ مثلا بریم فلسفه بخونیم که مثلا الان ایمان کلاس شبه شناسی بریم خوبه؟ مثلا شبه شناسی بهتون به عنوان یک کسی که بخواه این مسیر رو خورده تاتی تاتی رو آقل کردیم، این مسیر نه ته داره نه ایمان آوره. اصلا اینجوری نیست که ایمان، نه حتی حرف درجه یکی اصلا نه تو دین. یعنی اینی که من میخوام با تعجب یه سری مباحثات با یه سری از این شبه شناسی ها مباحث جدید کلامی نمیدونم چی چی و فلان اینا، ضرورت وحی و تجربه دینی و این و اینا، کی با اینا ایمان میرسن؟ اصلا کی گفت اینا ته داره؟ خیلی وقتا بحث شیطان پرستی، نقد شیطان پرستی نه. من که گمان میکنم خود شیطان اینا رو رامین داده بایات تو این بحث ها، که یه چیزی پرستی دیگه هم کلن طرح میشه برای آدم ها. این نکته ایمان رو دقت بفرمایید. ایمان تو این چیزا حاصل نمیشه، ایمان قلب لازم داره. لمن کان له قلبون، نمیدونم اینقدر از این عباراتی که شما در قرآن میبینید، شما قرآن و سبک دینداری قرآن رو تماشای بکنید، کجا نشسته مباحثه کرده، بحث کرده، خدا اثبات کرده؟ یا مثلا خدا رو میخواد گفته اف الله شکم فاطره، تو شک داری خدا هستی؟ اصلا اگه این زمینه رو شما در نظر نگیرید، این راه رو نرید، بسیار استدلال های خود امام حتی دریافت نمیشه. مثلا میگن که آه خدا چرا یکیه؟ میگن آه اگه یکی دیگه هم بود خب اونم یه سری آثار داشت، یه سری خلقی داشت دیگه. خب شد استدلال، خب شاید داره همین آثاری خدای دیگه اصلا. این مال کسیست که ببینید، کسیست که ایمان میاره، اهل دل هست، دلش صافه، ولی اون که به لحاظ اندیشه خیلی پر نیست، به لحاظ اندیشه، ولی دل پاکه. اگر این فاقم وجه کل دین حنیفن فطرت الله اللتی فطر، اگه میخوره تو فطرت این چیزا، اگه کسی فطرتن فطرت رو سالم نگه داره، اهل استکبار نیست، این چیزا نیست، این دین راحت جذب میکنه. قرآن همش بحثش اینه که آقا خب چش تو واکن. ببین الان فرض بکنید که شما با یک مثلا چش بندی یا یه نفر کوری، این اکو داره یا نه؟ شبیه این که دارم وحی میکنم به شما. یه کوشو بگیری. شما دارم. یه کوری مثلا بلند میشه میاد تو یه مجلسی، یه جایی. خب این کور وقتی که با همین چشمند داره میاد، شما هی میخواین استدلال بکنید که نیا کن ببین حجم اینجا اینقدر، دست بکش دست بکشه، ببین اینجا یه عالمه کتاب رنگ های فلان داره. خیلی جایشان دیده نمیشه. حالا شما یه کور فرض کنید که قشنگ میشینه دست بکشه همه اینجا رو، این تابلو رو میبینه، این پشتر من تابلو رو میفهمه از این پشتر، چقدر نکته هست که فهمیده نمیشه اینجا. قرآن این مسیر رو میره، شما ببینید غیر این هست. قرآن همش میگه خب چشتو واکن. الان یه نفر خدا وکیلی به آدم بگه آقا این قرآن مثلا کار خداست یا غیر خداست فلان، مثلا کنه کار غیر خداست، مثلا بشر هم میتونه، مثلا تو دلش میگه مثلا به قبر پدرت خندیدی اگه فکر میکنی هم چیزاییه. خب اگه خواستی حالا مستقیما بیاین بالا جواب بدیم اینا یه بحث دیگه است، ولی اصلا این سوال نباید پیش بیاد. یعنی پیش مثل این که الان یه نفر باشه اینجا سوال بکنه، اینجا روشنه؟ روشنه اینجا؟ استدلال کن که روشنه. خواهد چشتو ها کنی همه چراغ اینجا سمن. روشنه دیگه. اگر به این نقطه برسه شخص، یعنی صاحب دل بشه، یعنی دلش پاک بشه، این میشه اینجوری دینو جذب میکنه و ایمان میاره. و ایمان لزومی نداره از لابلای ده مدل استدلالا اینجوری در بیاد، که من بهتون میگم این شبهات وقتی کسی چشمو ببنده شروع بکنه دلشو خوش بکنه به این که من از این طرق میخوام برم، از این طرق میخوام برم و بشنسم، مسیرها رو از این کورمال کورمال میخوام برم بشنسم، پس چرا قرآن اینقدر بحث نور کرده؟ گفته که آقا و جعلنا له نورا یمشون به فی الناس، بعضی براشون نور میذاریم، با نور بین آدم تو دنیا با نور حرکت میکنن، با نور یعنی چراغ قوه گرفته دستش، چراغ روشنه و داره میبینه و میره. این یه حرف دیگه است. ماها ببینید الان این مسیر رو گذاشتیم کنار، این مسیر یعنی مسیر عبادت، مسیر شب، مسیر مناجات، مسیر دل پاک، مسیر دل بیشیله، اینها رو گذاشتیم کنار، برای فهم معارف اسلامی میریم کلاس شبه شناسی، کلاس فلسفه، نمیدونم کلاس، بعدا میبینیم که هر چقدر داره میریم بدتر داره میشه اینا. یعنی شما این کلاس های شبه شناسی و فلسفه و فلان نگید فلسفه طرف مخالف یا بلد نیست، بخیر میدونم شما رشتم فلسفه هست اصلا، خب ولی اینا نیست که آخرش به ایمان میرسونه. اون کسی شب بلند شه اهل مناجات باشه، اهل بکا باشه، اهل تضرع باشه، اهل چی، یک روشنایی خدا علل قاعده باید به او بدهد که اون روشنایی مسیر رو درک کنه. باز دوباره با این نور قرآن روشنایی بیشتر به او بدهند که باز داره مسیر رو بهتر درک کنه. خدا این نورانیت رو بیشتر کنه. هر همیه لهم قلوب هان، بعضی قلب دارن لهم قلوب رو لایف کنه، لهم اعیون رو لایف سنه، لهم آزان رو لایف سنه، چشم و گوش و همه رو بسته، میخواد با کورمال کورمال این داره حرکت بکنه، ولی اینم گذاشته مسیر دینداری متدین شده. این همون چیزی که حالا در کلمات امیرالمومنین تو همون نامه 31 که به امام حسن مجتبی علیه السلام شما اونجا ملاحظه بفرمایید، اونجا به امام حسن میفرمان که حسنم من میدونی تعلیم رو با تو با چی شروع کردم؟ کردم با قرآن شروع کردم، شرایع و حلال حرام با اینا، و حسنم هیچ چی دیگه هم حاضر نبودم بهت بگم. بعدن ترسیدم که یه چیزایی مثلا مشتبه بشه، چون ترسیدم یه چیزایی مشتبه بشه اومدم یه سری شبهه ها رو مثلا بهت گفتم، از همونجا شما چیزی که فهمیده میشه این است که اصلا این بحث درجه دوه و میگم علا ما کرهت، یعنی دوست هم نداشتم بگم علا ما کرهتو گفتم، دوست نداشتم از این حرف رو بزنم. همونجا عملا چیزی که دارن نشون میدن اینه که حرف درجه یک این است که تو قرآن بخونی، قرآن بفهمی. این چه حالا حرفای درجه دوی هم هست که بالاخره اونا اون موقع ببینید کسی که درجه یکیشو درست کرده باشه این حرفای درجه دو شبهه نیست، سواله فقط. مگه سوال که سوال فراوونه، سوال فراوونه، تا دلتون بخواد سوال هست راجع به چم و خم همه چیز، تا اینا شبهه نیست دیگه. طرفی که قرص شده یعنی به جهت دید قرص شده، داره میبینه، میدونه راه اینه. حالا شما میگید بخشید این آیه خب جمعش با اون آیه چی نمیدونه، این سواله بالاخره، اینه این یه سوالیه. وگرنه اگه اون درجه یکشو درست نکنه میاد سراغ درجه دو، میخواد با درجه دو، همه چیز شبه هست، سوال دیگه نیست، همه چیز اون چیزی هست که او رو زیر پاشو بکشه، او رو از بین ببره. اینو دقت بکنید. لذا مسیر دین از لای مسیرهای اندیشهیه، بگیم اندیشه به این لحاظ که طرف دلشو، ایمانشو، نمازشو، شبشو، تضرعشو فلان همه اینها رو گذاشته کنار، اینها رو، این مجموعه رو گذاشته کنار و اون موقع اومده کار اندیشهی میکنه. به هیچ جا نمیرسه این آدم، به هیچ جا نمیرسه. قرآن هم میخواد از نام یه دل پاک. اصلا شما باز دوباره نیا کنید، بسیار از جاهای قرآن این است که شما همین اینجا بهتون عرض خواهم کرد، میگه یه کسایی میفرستید که نفع و ضرری براتون ندارن. مگه اینا چی میفرستیدن که باید اینو بفهمن که نفع؟ یعنی شما فکر میکنید اینا بوت و این سنگ و چوب میفرستیدن؟ مثل اینکه ما فکر بکنیم مثلا یکی راجع ما فکر بکنیم ما مهر میپرستیم، ما مهر میپرستیم یکی سنگ و چوب نمیپرستیم که. اصلا شاهدش تو خودم این آیت هست بهتون نشون میدم، اینا اولیای الهی رو چیز میکردن، بزرگ میداشتن و یه چی داری نزدیک پرستش شده بودش براشون بد شده بود پرستش، نه اینکه سنگ و چوب پرستن. بابا این همه آدم فاضل تو دنیا بت پرسته، این همه دکتر مهندس و پروفسور فلان، اینا که سنگ نمی پرستن. یا مثلا فکر نمی کنن که مثلا این صاحب یه آثاریست الان بعد متنبه میشن یا نه مثلا تا حالا فکر میکردیم که اینا صاحب یه سری اثرهای ظاهرا نیست، اینا مالک نفع و ضرر نیست، ما تا حالا فکر میکردیم اینا مالک نفع و ضرری هن و حالا فهمیدیم که نیستن، الان توی احتجاج متوجه شدیم که اینا نیستن. این که نیست که. حالا اگه اونه، اگر یه چیزی دیگه است، باید طرف بفهمه اینا دیگه، این حرف قرآن رو باید بفهمه که خدا مالک نفع و ضرر و هیچ چیز دیگه مالک نفع و ضرر نیست. زیر بار هیچ چی دیگه رفتن مالک، هیچ نفعی نداره، هیچ ضرری نداره، کس دیگه، هیچ معبود دیگه. این معبود دیگه میتونه خانوادت باشه، میتونه عرف جامعه باشه، میتونه این و اون باشه، هیچ کسی دیگه مالک نفع و ضرر نیست و نفع و ضرر به تو نمیرسونه، نمیتونه نفعی برسونه، نمیتونه ضرر برسونه، من دون الله باشه هیچ نفع و ضرری نمیرسونه. اینو تو هم بالاخره بفهمه آدم اینو یا نه؟ اینو کی میشه فهمید؟ اینو کجا میشه این نکته رو فهمید که شما نه جو جامعه، نه عرف جامعه، نه این و اون، نه بابای آدم، نه مامان آدم، نه همسر آدم، نه رفیق آدم، نه سابکار آدم، هیچ کسی مالک نفع و ضرر نیست. خب این آدم کجا باید بفهمه تا این استدلال قرآن رو بفهمه؟ لذا این دل روشن این نکته ایست که شاید قابل ذکر تو اینجا و بعضی از مفسرین این رو اشاره کردن که ببینید با ترجمه این که ایراد اندیشهی به نصاراست، بیشترین ایرادهای اندیشهی، ولی نزدیکترین آدم به مؤمنین همین نصاران و مسیحیان. چرا؟ با اینکه مشکل اندیشهی داره، چون که دلش آماده ایمانه، دلش آماده ایمانه، این مهمه. از اون طرف میبینید که طرف مشکلات اندیشه ای فلاخر اهل توحید اهل چیه فلاخر، ولی دل ندارست. این نفیزالکه لذکر آده من کان لهو قلبون، این ذکر های کسی صاحب دل، این قلب داره و فهمیدن قرآن رو با قلب میفهمن نه با ذهن. این باید بماسه این حرف ها، یعنی یه جوری که اگه بماسه ها این جوری میشه نهایتا آدم با بذار کار خودمون رو کنیم، بذار اول عباداتمون رو کنیم، نمازمون رو بخونیم، قرآنمون رو بخونیم، حالا کار تا دلت بخواد هست، قرآنمون رو بخونیم، نمازمون رو بخونیم، کار تا دل داد دید کارا ته نداره که، کار تمومی نداره که این کارا انجام بده. این امام مثلا وسط جلسه جنگ بلند میشه میاد کجا وقت نماز بخونه، نماز بخونه. این به شدت جدی میشه برای شخص که یعنی تو خود همون بیانات هست، یه رسیدن به جایی که میخوام قصه خودم بخورم دون هموم الناس هم و نفسی، میخوام دیگه قصد حیث غیر انی حیث تفرد بی دون هموم الناس هم و نفسی، میخوام دیگه خود قصد خودم رو بخورم، برم تو کار خودم. مثلا دغدغه مردم دارم که یه خود بپرد یه خود خودم، خودم چی مثلا خودم برم چی میشم، خودم باید برم بفهمم آخرین چیزا رو، خودم دلم روشن شه، من باید دلم روشن شه که چی مثلا حالا این بیاد وقت دادم میره اون وقت دادم میره، خودم خودم هم یه وسط یکی. این نکته این داستانه، نکته این داستانه چه؟ ببینید حالا داره لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، تو میابی اشد ناس و عداوتن للذین آمنون یا الیهود و الذین اشرکوا، اینا از همه بیشتر دشمنن. حالا ولتجدن و میابی، حتما میابی، ببینید این با دو تا تأکید آینا، حتما تو میابی این رو که اقربهم مودتن للذین آمنون الذین قالوا انا نصارا، اقربهم مودتن نزدیکترین به لحاظ مودت با مؤمنین کسایی هستند که میگن ما نصارا هستیم، این همین مسیحی ها. با اینکه شما تماشا بکنید الان میدونید که یکی از خداپرست ترین کشورها میدونید همین رژیم قاصر صهیونیستی ها، اینکه اینا به شدت کشور ایدئولوژیک هستند مثل خودمون میمونن، یعنی تمام تصمیمات بر اساس چیزای مبانی دینی میخواد گرفته بشه و مثلا اینجوریه، بسیار پر شریعت مثلا اینجوری، با اینکه اینجوری هن ولی از همه با مؤمنین اینها دشمنترن، از همه با اسلام اینها دشمنترن. لذا هر جایی که در حقیقت گیری به اسلام باشه رد پای همین اینا هست، رد پای همین صهیونیست ها هست، رد پای همین اینجور یهودی ها هست، با اینکه اینا مؤمنین هستن، خداپرستن توی این وانفسای خداپرستی که اینا خداپرستن اتفاقا و خیلی هم اصولگران اتفاقا تو خداپرست منطقه اینا. بعد رمزگشاییش اینه، چرا ذالک به ان من هم قسیسین، اولا اینا توشون دانشمند داره، نسخه کشیش های دانشمندی دارن اینها. خود اثر این در حقیقت دانشمندانی که البته ادامه پیدا میکنه قصیصین، چون اونا هم احبار دارن، تو قرآن هم میگه اونا هم احبار دارن، ولی باز اینا نظیر نمیخواد بگه همینانا که شما فکر بکنید که مثلا باید همون رابطه‌ای که با یهود با نصارا برقرار میکنن مؤمنین باید با مؤمنین مؤمنی خودشون با همدیگه برقرار بکنن. نه، همچین چیزی رو باز قرآن نمیگه که شما این نصارا رو مثل مؤمنین شما در نظر بگیرید، اصلا مثل این که اینا هم در جامعه ایمانی هن و اینا. یه موقع از شما ملاتفتی میکنید چیزی میکنید اینا که طرف این وارد در جریه مؤمنین بشه، این حرفیه. ولی داره به لحاظ واقعی میگه که آقا اینها چون دانشمند دارن، چون آدم راهب دارن، این راهب رو کسایی که بالاخره با دنیا نسبتشون نسبت منفیه، اینا سعی در برآوردن هی بخوان دنیا رو بالا پر بدن ندارن. این راهب کسی که میترسه دیگه، از رهبه میاد، کسی که از مناسبات دنیوی اینجوری یه مدار خوشو کشیده کنار. حالا فرض فرمایید که تو اونجا که حالا من آیه شو تو سوره حدید براتون میخونم، تو مسیحیت یه مقداری به افراط رفته، ولی همین اینش باز از دنیا پرستی بهتره. همین اینش برید آدم، برای همین گفتن از رهبانیت و فلسان از جهاد و فی سبیل الله، اگه مردی اگه دنیا برو جهاد کن، اگه خیلی مردی یه میخوای دنیا نداشته باشی و اینا، کسی اهل دنیا نیست که بره پشت خاکریزا، اگه خیلی راهبی. ولی فل جمله قرآن این بدعتی که اینها گذاشتن رو در سوره حدید قبول میکنه که اینها یه چیزی برای خودشون درست کردن که مادر از دنیا فاصله بگیرن. اینو شما تو دعب ائمه میبینید، تو بیانات ائمه میبینید، تو قرآن میبینید که کسی که هی داره با دنیا ور میره، هی از طیبات دنیا میخواد استفاده بکنه، هی میخواد از حلالهای دنیا استفاده بکنه، هی میخواد دنیا رو برای خودش سرای ماندنی کنه. ببینید این آخرش یه جوری بشه که سرای ماندنی بشه، اینجا بشه همون جایی که میخواد بماند آخرش، درش میخواد رو این پل خونه بسازه آخرش، به جای اینکه پلو معامله پل باش بکنه. بالاخره یه پلو یه حدی تعظیم میکنن دیگه، یه حدی هم امکانات براش میذارن، به اندازه اینکه پله دیگه، رو پل مثلا دستشوی عموم و فلان اینه که نمیسازن که، فقط میدونن این پله دیگه، بخواه این همه امکانات پل نیاز نداره. کسی که به واقع بفهمه این متاع قلیله، این ور این آماده تره برای این که حرف انبیا رو بشنم، چون که انبیا اومدن همینو بگن، بگن آقا رو دنیا کار بکن، منتها دنیا مزرعه الاخره، اینجوری کار کن، دنیا به عنوان مزرعه الاخره کار بکن. اگر کسی همواره دنیا براش بزرگ باشه، این متاقنی اصلا دعوت انبیا رو نمیتونه قبول بکنه، همچی شخصی. خب این میشه و رهبانن و نام لایستکبرون، اینا مستکبرم نیستن. آدمیه که اگر حرف حسابی زده شد این بزرگی نمیکنه مقابل حرف حسابی. حالا شما گیرم یه نصارای پیدا که اینجوری نبود، خب نیستینم، یعنی جامعه نصارا اگر رسید به اینی که قلمش افتاد دست صهیونیست، قلمش اینجوری شد، اتفاقا دنیا و مناسبات دنیا برایشون بسیار مهم شد، یعنی روحبان نشدن، یعنی توشون راهب نبود دیگه، و اینها به شدت مستکبر بودن. یعنی که اینم اون موقع همین این مسیحیت، من همین به این مسیحیت میگم مسیحیت صهیونیستیه، این مسیحیت مسیحیت صهیونیسته. یعنی این مسیحیته. من یه موقع یک کلید واژه رو بهتون عرض کردم، گفتم ببینید قرآن با نصارا خوب نیست ولی با الذین قالوا انا نصارا خوبه. چه فرقی داره؟ نصارا اون جمعیت حاکمیتی این هاست تو قرآن که دارن لن ترضا عنک الیهود و الان نصارا حتی تتبع ملتهم. اینا رو میبینید یهود و نصارا با هم قاطی میکنه، میگه با هم اینا رو قاطی میکنه و میگه، یعنی یهود که یهود و نصارا همیشه میبینید اینا با هم هن. ولی پای الذین قالوا انا نصارا که میاد یعنی مسیحی ها. این مسیحی ها خود شخص مسیحی، نه این حاکمیت مسیحیت که اون موقع اسمش میشه مسیحیت صهیونیست. خب که میبینید با یهود سازگار، کنار یهود، البته به دلیل اینکه کلن غیر حق همدیگر رو قبول ندارن. باز دوباره اومده که خود یهود نصارا رو قبول نداره، نصارا هم یهود رو قبول نداره. کدوم آیهش؟ این قالت لستم علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و قالت النصارى لیست و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون. اینا خودشون هم دیگه قبول ندارن، خودشون هم میگن شما هیچ چی نیستید. ولی حکایت این رو باید جدا کرد با الذین قالوا انا نصارى، چون که الذین قالوا انا نصارى توشون یه چیزهای جعل شده. کسی که تبع خود حضرت عیسی باشه با همین این وضعیتی که وجود داره تبعیت خود حضرت عیسی بکنه، یه چیزهایی درش جعل شده که این رو بیاید سوره مبارکه حدید اینجا بهتون نشون بدم. ببینید دستور مبارکه حدید صفحه 541 آیه 27 درست ثم قفینا علی آثارهم به رسولنا. خب ما انبیا رو آوردیم بودیم، ثم قفینا علی آثارهم به رسولنا، بعد بر آثار اینها ما رسولمون رو آوردیم، پشت سر اینا آوردیم، و قفینا به عیسی ابن مریم، و ما عیسی ابن مریم رو آوردیم از پی اونها، ما خلاصه آوردیم و روان کردیم به عبارتی، و آتینا الانجیل، ما انجیل رو دقیقا دادیم، و آتینا الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین، یعنی این با جعل الهی انجام شده، و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمتا. این همون اون دل که یه چیزایی توش داره، دل بیچینه یه چیزی، یه رأفت و رحمتی تو تابعین حضرت عیسی. اینا حالا اگه آدم با این ارمنی و مسیحی رو برخورد کنه تا حدی هم آقایون یه گام بیان جلو. خوزه که یک سلامات این تابعینه با این مسیحا و ارمنینا آدم برخورد که میکنه میبینه که واقعا یک پاکی درش موجود داره. حالا ما پاکسنج نداریم، پاکی سنج این آدم بالاخره چجوریه با بعضی اخوان میکنم زمخت و اصلا آدمی که هیچ جوره آدم قلبش هیچ تمایلی نداره اصلا به این آدم ها. ولی بسیاری از این مسیحی ها هستن که اینا اگر راهکار کسی بخواد پیدا بکنه، راهکارهای اجتماعی، این موقع های جوادی میفهمیدن که راهکارهای اجتماعی توی زمینه این که خیلی حتی آدم بره تو جوامع مسیحی کار بکنه. این جوامع مسیحی اینا شرایطشون برای پذیرفتن دین بالاست، خدا یه رأفت و رحمتی تو قلب اینها قرار داده. مثل که به خود اوناییشون که دنبال این چیزا رفتن کلیسا میره. ببینید همین این چیزا رفتن کم نگید که درست این کلیسا از اون چیز فاصله گرفته به هر جهت، از اون که مثلا مسجدی باشه که سنگر مثلا چیه مثلا این نیست، ولی همینی که این بلند میشه، مسیحی معتقدی که بلند میشه میره کلیسا به حضرت احترام به دین خودش میگذاره، این آدم با یک کش ولو قیتونی خوشو بس کرده به هنوز سلسله انبیا. یونی نیست که بگیم که اصلا به درد نمیخوره، چه وضعش، اصلا با دین در تمام عرصه‌ها حضور داشته. خب درسته، دین باید در تمام عرصه‌ها حضور بلا همه اینا درست، مثلا همین اینی که مثلا همین اینی که نماز میخونه از تو خدامون که نماز میخونه و مثلا خیلی چیزای دیگه هم مثلا حالا با بالا پایینش نگر میداره نگر نمیداره، همین این همین بالاخره ارتباط خودش با مجموعه شریعت حفظ کرده، با دین پس ارتباط خودش حفظ کرده. اینی که خدا میگه ما با جعل الهی این جعلنا فی قلوب الذین اتبعوها رأفتا و رحمتا و رحما و رهبانیت نبتدعوها، یه رهبانیت و دنیا گریزی رو که اینا اختراع خود اینا بوده، اینا بدعت اینا بوده که ما کتبنا علیه، ما نگفته بودیم بهشون الا ابتغاء رضوان الله، مگر اینکه اینا بدعت گذاشتن مگر برای رضوان الهی. و علامه طباطبایی اینجا میگن فی الجمله این اختراع اینها رو خدا ازشون قبول کرده که ما نگفته بودیم این کارا رو بکنن، مثلا اینجور دنیا گریزی فر، ولی فقط میگه فما رعوها حق رعایتها، درست اجراش نکردن و یعنی بدعت بدی هم نبود. اونجا بعد علامه همینجا فرق میزنن بین بدعت بد و بدعت خوب، چون که بدعت یعنی نوآوری، بعضی نوآوری نوآوری خوبی مثل ایجاد حسینیه، مثل یه نوآوری خوبی دیگه. الان خیلی وقتا مسجد با محدودیت هایی که داره و فلان اینها، بالاخره حسینیه هم چه محدودیت هایی نداره، مثل یه بدعت میمونه حسینیه، چون حسینیه نداشتیم که در زمان صدر اسلام. خب اینا رو بعدن تمشیده درست شد، مثل یه بدعت خوبیه اینا. حالا میتونه این فما رعاها حق رعایتها باشه، یه جوری بشه که مثلا نقش مسجد رو در جای کمرنگ بکنه، مثلا هم این درست نیست دیگه. ببینید جعل کرده به این جعل الهی منافاتی نداره با در حقیقت نوآوری که خود اونها میکنن، یعنی خدا بازم جعل میکنه. ببینید خدا جعل کرده به این معنی نیست که یعنی نمیخواستن، خدا یه چیز جعل کرده و جعل کرده به این معنی که اینا اصلا اگه تبعیت هم نداشته باشن خدا رحمت و رحمت جعل کرده، اینا یه کاری کردن خدا اینو جعل کرده. جعل الهی منافاتی با فعالی، اگه کسی واقعا تبع حضرت عیسی نباشه، یعنی همین کلیساشو نره، همین دنبال همین کلمات عیسی نباشه، خب این رحمت و رحمت هم جعل نشده. بله
الا اتقاء رضوان الله، 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 اتقا
نه اینو میگن که نه اینو میگن ببینید از این آیه شما در حقیقت متوجه چجوری میشید؟ متوجه میشید که اینا کار بدی کردن یا کار خوبی کردن؟ یعنی ما کتبنا علیهم، اگه شما اینجوری میگید معنیش این میشه که خدا ننوشت به خاطر ابتغاء رضوان، مگر ما کتبنا همونی استثنان، یعنی ما کتبنا ننوشتیم مگر ابتغاء رضوان الله، یعنی به خاطر ابتغاء رضوان الله بود ما ننوشتیم، یعنی بدون این میشد به ابتغاء رضوان الله رسید. و این واحد یه معنی غلطی از این.
نه اینو نمیگم، خدا اتفاقا رحمانیت ننوشته بلکه ابتغاء رضوان الله نوشته، چون میگه که تو اگه میخوای کاری انجام بدی برای رحمانیت
اون شد کتبناها.
خب دیگه همون کتب
نه اونجا ما کتب فعل رو که شما نمیتونید ماشو جدا بکنید که خب دیگه نه ما کتبناها علیهم ننوشتیم، فعل رو که نمیتونید این نشو بذارید کنار، مثلا ننوشتیم این نه این نه میزنیم که این نوشتیم فلان جوری. خب ننوشتیم مگر ابتغاء، یعنی لبتغاء رضوان، یعنی ابتغاء اینجا چی ده؟ برای مفعول لجبه اینا، یعنی لبتغاء رضوان الله، خب برای ابتغاء رضوان. خب اینا آن معنیشون نهایتا اینجوری میشه که ما به خاطر ابتغاء رضوان الله ما همچکاری رو برایشون ننوشتیم، بدون این باید ابتغاء رضوان الله میکردن، در صورتی که این میخوره این استناد به اون ابتدعوها و رهبانیتن ابتدعوها که اینا چیزی نبود الا ابتغاء رضوان الله. بله اونا قصدشون ابتغاء رضوان الله بود، ولی ببینید این قصد داره تأیید میشه، یعنی با یک جور فرار مثبت از دنیا، خب فرار مثبت از دنیا، این ابتغاء رضوان الله شخص میتونه بکنه، نه اینکه تو این دنیا نخوره فلان. اولا باز میبینید خوردنش کنترل میکنه، تو تفریح کردنش کنترل میکنه، بشین میگه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم دنیا، سوره احقاف میگه شما تعلیق طیباتم دیگه در آورده. خب چقدر طیبات؟ طرف فکر میکنه هر چی حلال خداست باید بره مرتکب بشه. حجم آقا چه این کنم؟ یه حلال نیست. خب چرا؟ خب هرچی حلاله که مرتکب نمیشن، یعنی داره تعدیق همه حلالای خدا رو در میاره دیگه. یعنی استفاده از دنیا باز یه استفاده محدودیه، زیاد استفاده کردن از دنیا بر همینه. شما این نصایح امام به آدم میگن فرزندم احمد از حلال دنیا بپرهیز، از حلال دنیا، یعنی تو حلال در میان چه رسد به حرامش، حلالش هم یه حد حدودی داره. بله بله به حرامش میفته. بله اصلا مشغول میکنه آدم حلال دنیا، چه تو خوردنش چه بقیه استفاده از دنیا. طرف تفریحاتش اینه که بره خارج از کشور اونش اینه اینجوری بکنه، هم هم حلاله. هی این ملکو بخره اونو بفروشه اون چه بکنه. این جور زندگی کردن تو دنیا این نمیتونه دیگه شب بلند شه با خدا راز و نیاز بکنه. این دلی که مشغول شده به هی چیزهای از این دست، این دیگه دل نمیکشه شب بلند شه، این دل نمیکشه واسه نماز نه آنچنانی بخونه. ولی این چیزی که انهم لا یستکبرون، که یه موقعی میفهمیدن اساتید ما که مباحثه بکنید ولی مباحثه رو تا اونجایی کش بدید که متوجه شدید که اشتباه کردید، چون که دیدید دیگه تو مباحثات این بحثی که میکنه، حالا ما طلبان نیست خیلی بحث میکنیم، یعنی اصلا روزانه کارمون یه حد زیادیش بحث کردنه، قابلیت این تون زیاده، که مثلا شروع کنیم به بحث کردن، بحث میکنیم یه نقطه میفهمی که تو اشتباه کردی. مثلا اونجا نقطه ایست که خیلی حتی با این شیوه، من که منظورم این نبود، مسئله دو حیث داشت، من از این حیثش گفتم ولی تو داری از این حیثش میگیم، یه جوری میگیم آخرش که مفرقی درست میکنیم برای اینکه نگیم اشتباه کردیم. حالا ما بیشتر، شما هم حالا تا یه حدودی بالاخرهتون بحثایی که آدما به هم دیگه با هم دیگه میکنن چیزا هست دیگه، تو اون نقطه‌ای که متوجه شد اشتباه کرده، اگه همونجا گفتش من اشتباه کردم، نه درسته، شما درست باشه، من اشتباه کردم، اگه تو اون نقطه اینو گفت، این دل بی تکبریه. کفاهای ترازو میتونن با هم دیگه هی اختلاف کنن هی تا این شاهیناش با هم دیگه میزون بشه، شد دیگه اختلاف، از این بعد اختلاف غیر حقه، از این بعدش دنیاست. ولو این که طرف به خودش و شیطان به او القا بکنه، نه، تو باید مباحثه بکنی اینجا تا روش بحث رو، مثلا اینجا الان مثلا بحث کردن رو باید یاد بگیرم، مباحثت رو ادامه بده، یا نه اگه از این بخوری الان توی بحث چیز میشه. اسلام الان تو نماینده اسلامی، فکر نمی کنی که الان تو الان بگی من اشتباه کردم پس یعنی این که من پس باید بگم خیلی چیزا رو اشتباه کردم، بعد اسلام اینجا سرکوب نمیشه اینجا و سرفکنده نمیشه. این چیزاست که میشه اون موقع وقتی که وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَوُونَ یه همچین ویژگیاییه که و اذا سمع ما انزل الی الرسول، تی مقابل قرآن این دلهای آماده اینجوری قرار بگیره، و اذا سمع ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، یعنی چشم میریزه، ترا اعینهم تفیض، چشماش میریزه از شدتش، یعنی اینجوری به قرآن وزمی. لذا این دل بی تکبر رو لازمه که یه همچین نوع از اتصالی پیدا کنه که ترا اعینهم تفیض من الدمع من معرفه من الحق. اینو اومد به لحاظ اندیشهی، اندیشهش خراب بوده، اندیشهی حرفش ثالث و ثلاثه بوده، این بود، ولی داشتن توشون ره رهبانیت، جل رعفت، رحمت، عدم استکبار مقابل قول حق، که این عدم استکبار رو تو جاهای دیگه آزمایش کرده، آزموده برای خودش، این وقتی میرسه به چیز، میرسه به پیام محتوای دین، پیام محتوای دین میگه چیه که آدم قبول نکنه؟ یکی کسی قبول نکنه بره به دل خودش ایرادی وارد کنه، چون قرآن بارها اینو گفته که این یه پیامی داره میده مطابق فطرت، برای چی شما قبول نمیکنی؟ کدوم حرف قرآن، کدوم حرف دین، یه حرف زورگویی الان، یه حرف زوریه داره میزنه که این حرف زور مطابق فطرت هم نیست، فطرت هم قبول نداره هم چیزایی رو، بعد میگه آقا داره زور میگه الان دین. جدی بیارید وسط بگید کدوم حرفی حرف زوره. که اینها این حرفا مطابق با فطرت هم نیست. نفکر بکنید اینجا من اینو گفتم، اتفاقا توی دانشگاه من یه موقع همین حرفو گفتم، یعنی حرف قرآن هست، میگم پیغمبر اومده چی آورده؟ هیچی، اومده و یاد و عنه اسرام و الاغلال التي كانت عليه، اومده قول و زنجیر از پاهاتون بکنه، بار هیچ دیگه رو دوشتون برداره. شما حالا بگو ببینم کدوم بار رو دوشت الان واسطه دین. یکی دو نکته رو بعضی گفتن که مثلا این مثلا یه توضیح دادم، گفتم حالا با این توضیح هم اینم باره هنوز، یعنی با این توضیح نه، با این توضیح بار نیست. شما برگردید این نکته رو نگاه بکنید که ببینید چی بار رو آدمه تو دینداری. بله یک کلن سعودیه که مشکله، سعود کردن مشکله. مثلا این میمونه که شما بگید من میخوام برم قله دماوند ولی میخوام تو زمین مستقیم و هموار برم قله دماوند، اونجور نمیشه، سعود مشکلیه. نه من میخوام برم قله دماوند، یه قله دماوند دست شما دارم، یه قله دماوند میخوام برم که سرپایینی باشه برم قله دماوند، اون نمیشه. چه توقعی نباید کسی داشته باشه، کما اینکه چنین توقعی خودت داری. من میخوام باسواد شم ولی نمیخوام درس بخونم، یه سواد بدون درس خوندن میخوام، میشه؟ اینم نمیشه، اونم نمیشه، این مشکل هست. یقون ربنا آمنا فکتبنا مع الشهدی. خب اینو فقط خواستم این بیان از این طرف بوند که ببینید که با این که ایراد از نصارا میگیره حرفی نه. حالا بیایید آیه 76، قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. البته باز این نکته رو بگم که اشاره کردم یه بار دیگه عرض بکنم تو همین بحث گذشته، که بالاخره نسبت آدم به منحرفین با نسبت آدم به مؤمنین باید این یه چیزی بکنه، یه تفاوتی باید بکنه، یعنی خیلی رنکینگی داره این چیزا. و ضمن این که آدم با ملاتفت با ملائمت با همه اینها بالاخره جامعه مؤمنین با هم دیگه باید نسبتی داشته. تو همین سوره عبس هست، این دیدید این چیزا شو اول سوره خیلی ببینید میگه که عبس و تولا، چهره در هم کشید رو گردوند، انجا اهل اعما، اینی که یه کوری اومد سراغ این خود شخص پیغمبر نیست که حالا به عنوان مثلا پیغمبر مطرح اینا به عنوان گیره، نه مثلا مخاطب پیغمبر، این مال زبان نشناسی قرآن، خطابها بسیاری از خطابها قرآن پیغمبری ولی پیغمبر مخاطب واقعی داستان نیست. عبس و تولا انجاهانا و ما یدریک لعله یزکا، تا کجا میدونی؟ چرا به واسطه اینکه یه کوره مثلا اینجوری اومده ولی اومده پیشت، دوست داشته اومده پیشت، و کجا می لعله او یزکا، چرا اون پاک میشه با این اشتیاقی که خودش او یزک کنه، لا پاک هم که نشه متذکر میشه فتنفع و ذکر رو بالاخره، یا طرف میاد پیش پیغمبر پاک میشه یا پاک هم نشه متذکر میشه یه تشری میخوره فتنفع و ذکر رو و اون ذکر به دردش میخوره. اما من استغنا فانت له تصدا، اونی که یه حالت بی‌نیازی داره، مثل اینکه ماها هی هوس میکنیم آدم منحرف چیز بکنیم که اصلا هم تکون نمیخوره، نه ما باید برویم مثلا چیز بکنیم که الان میگه چجوری شده. اما من استغنا فانت له تصدا، متصدی کارش داری میشی. و ما علیک الله یزکا، به گردن تو نیست که اون پاک نمیشه، به جهنم که پاک نمیشه، که هی بودو مثلا که. و اما من جا اکه یسعا، اون کسی که داره به سمت تو میدوه و هو یخشا و میترسه فانتن ها تله ها، تو موقع رو کارش خیلی مثلا با له و خیلی بیخیالی داری تقیی میکنی، وقت تو بذار برای اینا. آقای جوادی موقع با ما میگفتن مثلا وقتتون ما طلبه هم بودم وقت رو نزد برای آدم های چی، وقت رو زده اینا. فانتن ها تله، با اینکه خب مگه کم پیغام خدا رسیده، بعد یه نفر بیاد بدوه فلان یه چیزی، یه نفر بگه اما من استغنا، همونجور نشسته اونجا نه این دینتون اینجوریه، اونم که قرآنتون هم که فلان جوریه، این هی میخواد وقت بذاره اینو، تو نمیخواد وقت بذاره اینو، تو وقت بذار اینایی که با اشتیاق دارن میدوان و میان و فلان میکنن. آقا جوادی میگن وقت نذارید در اونا، وقت بذاره این همه، این همه جمعیت مشتاق به دین که داره، حالا گیر داده به 4-5 نفر که حالا اینا میان یا نمیان، حالا اومدن یا نمیان، بره حتما اینا رو بکشه بردار بیاره مثلا. این نباید بشه که نسبت به این طرف لحو باشه و سبکگیری باشه، وقت نداره برای چی؟ برای اونا یه داره وقت میذاره. اینم نیست دیگه. حالا تو این آیات داره میگه قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. حالا شما آیات رو اگه نگاه کرده باشین، این آیات ببینید که تو روال آیات بت پرستیه، معمولا این روال روالی است که به بت پرستا میگن. حالا الان اینجا آیات مربوط به بت پرستاست؟ نه، اینجا راجب همین نگاه الوهیتی که راجب خود حضرت مسیح دارن. نه، همینه دیگه، نگاهی که خود حضرت مسیح دارن. حتی اینش هم گونه ای از بت‌پرستیه. یعنی کسی در توحید باید متوجه بشه که این اولیاء الهی هم من دون اللهشون کنی مالک هیچ نیست. این همون توحید نابه. اینا تو قرآن رد پاش کم هم نمیبینید. مثلا شما بیاید ببینید دارد که سوره مبارکه یونس بیاید آیه 49، صفحه 214، همین حرفو خدا به پیغمبر میگه، پیغمبر همین حرفو بزن تو هم خودت، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. بگو من مالک هیچ نفع و ضرر نیستم، من خدا بخواد، یعنی من مالک چیزی نیستم، من کاری نیستم این وسط. حالا اینجا خدا به اینا میگه که همین عیسایی که در همین عرض کردم، همین عیسایی که شما اینجوری دارید فکر میکنید راجبش، اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، این هیچ ضرر و نفعی نداره. و این اینه که احتیاج به دریافت دل داره، که طرف بتونه با دلش هم چیزی دریافت کنه، که پیغمبر منهای خدا هم مالک چیزی نیست، عیسی منهای خدا مالک هیچ چیز نیست، هیچ کسی منهای خدا من دون اللهش به مالک هیچ چیز نیست. فقط بحث بت نیست که شما بگید که آب به بت پرستا گفتن، بعد خیال خامی هم میکنی که بت پرستا یعنی سنگ و چوب پرستا و مثلا این پرستا. نه، بلکه به بالاتر از این حرف هم همینو میگن، به کسایی که برای این اولیاء الهی من دون الله شأنی قائلن، به اونام همین حرفه. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. به این اهل کتاب و اهل کتاب در دینتون به ناحق قلوب نکنید و تبعیت از این اهواء نکنید. معلومه که جلسه پیش عرض کردم که اینا این غلوا خیلیش رو هواپرستی داره انجام میشه، غلو میکنه که زیر علی اللهی میشه که زیر بار خدا نره. خب یعنی گونه ای از هواپرستیه این، خودش داره اینو بزرگ میکنه، شأن میده بهش، انقدر چیز میکنه، انقدر بالا میبره که زیر بار خدا نره. میبینید از این شعرام در میاد که دیگه خدا کند خدایی اگر حسین بخوایی. خب که این اینجوری بشه که ما سر و کارمون بیفته با امام حسین من دون الله، سر و کارمون افتاده با اینا، سر و کارمون افتاده با حضرت علی من دون الله، زیر بار خدا و شرایع الهی رفتن و این چیزا و همه اینا. این گونه از هواپرستی قلوبه به این صورت. و اینو باز بارها شاید عرض شده باشه خدمتون که انسان کلن حس عبودیت داره، این هست، اصلا حس گنده کردن یک کسی داره که بره زیر بارش، این حس رو داره، و حسی داره که بخواد عاشق بشه، این حس رو داره، تمام این حس. ولی غیر خدا هیچ کی ظرفیت این کار رو نداره، هیچ کسی غیر خدا یا وجه الله که اینم میشه دقیقا به عنوان وجه الله میشه، فقط اینجوری به عنوان تمام قیافه تمام نمای خدا، که اگه اصلا عاشق او شدن یعنی عاشق خدا شدن. مثل اینکه یه تصویر در آینه شما میبینید میگید من عاشق اینم، عاشق اینم یعنی عاشق اینم، دقیقا یعنی همین، من عاشق امام رضا یعنی عاشق خدام، یعنی همین در میاد تش. این عشقا معنی داره و یعنی عشق و عبودیت و ذوب شدن و کسی خار کردن خوش در مورد به هیچ وجه دیگه اتفاق نمیفته. برای همین است که کسایی که میخوان خودشونو تو کسی ذوب کنن میبینن که حالشون به هم میخوره. این همون حس اولی که حالی بند خودم از اون میبوده ما رابطه همون فلان میسار اینا اینجوری هست بودم تازه ازدواج کردی بباره طوری نی مولا همون خریت تازه ازدواج کردنه. یعنی کسی عاشق کسی نمیتونه بشه، کسی عاشق یعنی آدم ظرفیتشو نداره کسی عاشقش بشه. پیوند نهایتا بر اساس مودت و رحمت شکل میگیره، مودت و رحمته. بین الذين امنوا اشد حبا لله، فقط کسی میتواند عاشق خدا بشه، بقیه رو هم بنبسته. نه عاشق پست میتونه بشه، نه عاشق هر چی میره میبینه که نشد، این اونی نبود که میخواست بشه. این حس ذوب کردن خودش در کسی هی میره میبینه این بود میبینه این نبود. باید ماه نفهم آخرش برسیم بابا کلن اینا نیست، خداست. اینو نمیرسیم بهش، بعد از اینجا میپریم اونجا، از اونجا میپریم، نه این مدرکی که باید میرسه بهش میبینه نشد، این اونی نبود که تمام صحنه وجود آدم پر کنه، نمیشد، کار اینم نشد، کسبل اونم نشد، رسیدیم جوریم که موقعیت اجتماعی اونم نشد، اینم هیچ کدوم اینا نمیشه. همه اینها راه بنبستی کسی، یعنی باید سریعتر آدم متوجه بشه این راه بنبست. لذا این که انسان کسی رو پیش، یعنی یه چی درست کنه که پیشش خودش رو خار کنه، خب این زیباترین حالا تو مناجات ها اتفاق میفته، فقط که آدم به واقع میتونه خودش رو خار کنه اینجا و خاری از خودش ابراز کنه. قد ظلوا من قبل و اضلوا که و ظلوا عن سواء السبیل. من جلسه بودش توضیح دادم ساعت چنده؟ ساعت غلطه، تمام میکنیم دیگه. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. یا آیه دیگه اینجا بحث این میشه که اگر کسایی از مسیر پیامبران فاصله بگیرن ملعون خود پیامبران میشن. اولا این یکی از دلائل قرآنی این که ما لعن لسانی داریم. اگه کسی گفت لعن دلیلش چیه، دلیل قرآنی که لعن لسانی، یه موقع ببینید خدا میگه من لعن میکنم، مثلا لعن نارم، مثلا اینه که ما لعنش میکنم، این لعن یعنی چی؟ یعنی کلن از رحمت خاص دور داشتن، رحمت خدا. ما اینها لعن میکنیم یعنی این که مثلا اینا رو از رحمت خاص خودمون دور می‌داریم. مثلا اصحاب سبت رو هم چی داریم. ولی یه موقع لعن آدم داریم یا نداریم؟ اینو فل جمله داریم. گرچه داریم که کلن خدا از لعان خوشش نمیاد. کسی که مثلا لعن زیاد میکنه، نه اینکه لعن تو زیارتش رو زیاد میکنه، اونم نه. مثلا بوده تو رواد مثلا گفتن که مثلا میرفتن یه شطوری رو مثلا یه کسی لعن کردن، لعنت به این شطور نمیدونم چی چی، حضرت گفتن اینو هم قافله جدا کن این شطور، این مقداری یعنی عقوبتی برای این چیز داشته باشه. یعنی لعن کردن کلن کار نافرمیه برای حتی پدیده ها رو. اینکه به شدت توی روایتون داریم پدیده ها رو لعن نکنیم، این باد لعنتی، حالا تو این گیره بزن به این لباس، این باد رو لعن نکن، این یه پدیده خداست، این هزار تا خاصیت داره، این زیاحف تصویر صحاب انفضل، این عبرار رو جا به جا میکنه، نمیدونم لقاه چیز درست میکنه، نه حالا تو لباس تو گیره بزن باد رو لعن نکن. مثلا گفتن که این پدیده ها رو لعن نکنید، این پدیده های خداست، آثار خدا رو لعن نکنید، اصلا مخلوقات خدا رو من حیث و انهو مخلوق خدا لعن نکنید، مثلا حتی شیطان لعن نکنید من باب این که این خلقت خداست. مثلا یه جوری که مثلا این صوتی خداست، مثلا که برای چی اصلا خدا این شیطان رو آفریده، اینا بالاخره اینا حساب داره تو دستگاه خدا، این شیطان هست که اولیاء خدا هستن، تو مبارزه با این حریف کلا همه میرن بالا. پس شیطان یه کارایی داره تو این عالم، مهلت گرفته از خدا، همه این چیز شیطنت رو لعن کنید. اگر آدم لعن میشه، که آدم هم حتی لعن میشه، که اینها ملاک داره، ببینید حتی در زیارت عاشورا اینا وقتی داریم بنی امیه قاطبتن، این بنی امیه قاطبتن میدونید که ما به قول ما طلبه هم یعنی ما من آمن الله وقت خس، هیچ آمنی نیست مگه تخصیص میخوره. حالا یه بنی امیهی بود، این آدم خوبی بود، از بنی طایفه بنی امیه بود، خب مثلا این عمر ابن عبدالعزیز میگن این نجیب بنی امیه بوده، مثلا تمام داستان مثلا فشار رو اهل بیت و فلان اینا عمر ابن عبدالعزیز برداشته، که بحث منع تدوین حدیث رو این برداشته فلان. آیا لزومن اینا هیچ ملاکی نداره؟ مثلا ما یه طایفه رو میشیم لعن بکنیم و قصدم میکنیم که حتی آدم خوبی هم تو اینا بود لعن ملعون، خب همچین چیزایی ملاک نداره، همچین چیزایی ما ملاک دینی نداریم. اگر داریم لعن الله بنی امیه قاطبتن، یعنی همینو داریم میگیم، منتها هر تخصیصی هم بهش خورد همون تخصیصش هم قبول میکنیم، یعنی اگر آدم خوبی هم توی وسط بود ملعون نیست از جهت ما، لعن نکردیم اونا رو، چون اصلا نمیشه توی طایفه همشون بد بشن که. و اگر واقعا توی این طایفه همشون بد بودن، خب حالا بدن دیگه، پس ملعون اینایی که قاصرینه. این لعنا نکته‌ای که داره، خود قرآن گفته به خاطر چهار ویژگی هم که اینا لعن میشن. بله؟ نه خب اینا هست تو بیانات دین. بله؟ ببینید دو تا دلیل داره اینها، یا اینی که مثل اونچنان که تو سوره نوح و اینا ما داریم، با توجه علم نبی، با توجه این که میداند که چه اتفاقی تو اینها میفته، تو سوره نوح رو نگاه کنید تا اینو بهتون بگم. سوره بله 570 571. ببینید آیه 26 و 7 رو ایناشو نیا کنید. تو آیه 26 حضرت نوح میگه و قال نوح رب لا تذل على الارض من الكافرين ديارا. خدای پوست اینا رو بکن، دیار روی این زمین دیگه باقی نذار، بزن در به داغونش میکنه. حالا چجوری اینو میگه بزن در به داغونش میکنه دیگه؟ این همه هدایت کرده، هدایت جواب نده، نداده اینها. بعد میگه انکه انتذرهم یدل عبادک، اگر اینها رو رهاشون کنی عبادت رو گمراه میکنن. در ضمن ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا دیگه فقط فاجر میزایند، یعنی تو نسل اینا هیچ امیدی دیگه بدارد نیست. خب یعنی یعنی این دیگه مال علم نبیه، علم نبیه که میدونه که اینا در نسلشون ولا یلدو الا فاجرن کفارو، یعنی دیگه فاجر کفار فقط میزان از این ببرد، لذا خدا هم اینا رو در بداغون ببر. یه دلیل میتونه این باشه که اگر دارن یک قومی رو لعن میکنن قاطبتن، این مدلی مثلا در علمشون اینجوری بوده که بنی امیه اینا ولا یلدو الا فاجرن کفاران اینا. خب یه دلیل دیگه میتونه وجود داشته باشه و اون دلیل این است که ببینید وقتی که یه در حقیقت جایی یه اعمی یک جوری هستند، شما مصحح عرفی داره برای این که بگین که شما، مثلا من الان اینجوری بگم توی این حساب پیادهش کنم، مثلا من بگم که شما اینجا تو هر جا میتونید بشینید، بعد بگید اینجا چی اینجا میتونید بگید نه اینجا نمیتونید بشینید، اونجا چی میتونید بگید نه نه اونجا چی بگم نه اونجا هم شرمنده، و اینجا چی اینجا میتونه بشه میگم نه خب اینجا هم درست نیست شما بشینی اینا، بعد اون عقب اونجا، بعد آخرش میگم اونجا میتونستی بشینی. اینو میگن این مستهجنه، اینجوری حرف زدنی. خب اینجوری حرف زدنی که میگن اصطلاح میشه تخصیص اکثر، این مستهجنه. ولی اگر یه عمی وجود داشته باشه، یه عامی وجود داشته باشه که حالا یه موارد خاص کمی هم داشته باشه، این اقتضاء داره که شما به لسان عموم حرف بزنی و قواعدشو برای تخصیص بعدها تو قواعد گفته باشی. مثلا شما بگی آقا شما اینجا همه جا میتونید بشین، بگی اینجا میتونید بشین، گفتم آره، اونجا میتونید بشین، آره 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 اینجا، نه اینجا اینجا نشینید، گفتم اینجا مثلا حالا یه دلیل هست اینجا نشینید، این اشکال نداره، یعنی این مستهجن نیست اینجوری حرف زدنی. کلن به لسان عموم حرف زدن و تخصیص زدن اتفاقا دعب قرآن روایاته. شما میرید یه مطلبی به صورت عموم، به صورت اطلاق کلی میگه، بعد شما مثلا مواردی رو ازش جدا میکنه، میگه این مورد البته نه، بیعا همش مثلا حلال، ها همه حلال، ولی این جور بیعی نه. بله 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 خانه، اون قرائنش متصله و استثناءش میگن استثناءهای متصله، تو جایی میتونه استثناءات منفصل بیاد که در حقیقت منفصل از اونجا همونجا نمیاد، ولی قواعد بحث خودش کفایت میکنه. یعنی اگه میگه آقا قاطبتن اینا ملعون، حالا شما گفتی آقای ایکس اینجا هست، این آدم مثلا آدم چیزی، آدم خوبی، خب شما الان مثلا گفتی آقا، یعنی همه این گزاره ها یعنی با شرایط، یعنی دقت کنید تمام گزاره های دین، برای همین است که نمیشه یه روایت رو نگاه کرد، یعنی با لحاظ همه شرایط، یعنی اینه که شما میتونید ازش آقا نسل ابوبکر مثلا، خب محمد بن ابی بکر هم جزء همین نسل دیگه، امام صادق هم جزء همین نسل دیگه. خب یعنی این جملات کلی گفتن اینها بالاخره اون کسایی که جزمن تو این ملاک واقع نمیشن، ما لن ملاک داره. ببینید شما باید ببینید ملاکش حاصل شده یا حاصل نشده، اون میشه لن. که ببین الان تو همین آیه داره لون الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و سليمان داوود و عيسى ابن مريم ذلك ما عصوا و كانوا يعتدون. اولا گناه میکردن، بعدش کانو یعتدون، مرتب اینا هی چی میکردن؟ اعتدا داشتن. بعدش اینجوری بود که لا يتناهون عن منكر فعلوا، اصلا هم تو نهی از منکر اینا منتهی نمیشدن. بعدش دلیل دیگه اش این بود که با کفار ساخت و پاخت کرده بودن اینا. اولا به این شیوه از زیر بار انبیا اومده بودن بیرون. این ملعون بر لسان خود ائمه است. پس ببینید نهایتا من این لعن رو خیلی کوتاه جمع بندی بکنم، لعن زبانی داریم به استشهاد همین آیه، لعن کردن همین جوری معمولی این بده، لعن با ملاک نبی ملاک، یعنی ملاک میخواد. مثلا کسی که مقابل نمیم یه شخصیتی واسه این ملعونه، این بالاخره باید ملاکاش در بیاد. خود معنیش هم یعنی دوری از رحمت خاص الهی اگه لعن کسی میکنه. و یه نکته دیگه خواستم بگم، لعن که یادم رفت، بجد با این شرایط شما الان کسایی که حالا بحث اینو میکنن زیارتاشو پر تولی توریه دیگه. این لعن کسی اصلا اگر اهل این نباشه، حتی خب رعایت مصالح و فلان هم باید در نظر گرفت، این هم سر جای خودش. یعنی شما یعنی لعن بنی امیه است، این موقع لعن خلفاست، لعن ازواج پیغمبره، اینها بالاخره اینها می‌دونید که مصلحت‌هایی در مقام تزاحم، تزاحم مصلحت‌ها، مصلحت‌های اهم اون مقدمه. کما اینکه راجع به ازواج نبی خود چی گفتن که ولها بعد حرمت و الاولا، امیرالمومنین میگن بعد از این حرمت اولیه سر جاش. حرمت گذاشتن به ازواج نبی به خاطر خود نبی، و بالاخره دیگه حالا هرچی هم که هست و هر اشتباهی هم کرده که کرده پره تو تاریخ، ولی حرمت گذاشتن به ازواج نبی به خاطر خود نبی. ببینید آدم اگه بخواد سلیقه خودشو دیگه جاری بدونه توی کارها، جایی که دیگه داره اشتباه میکنه. من حالا دوست دارم که عشقم میکشه یه فلان، حالا این کار رو تو دلت میکن. نمیدونم لعنه به خلفا رو اینو تو دلت انجام بده، تو دلت غضب داشته باش، تو دلت. بخیر این اهم ملاکه این اینجا این است که جامعه اسلامی با هم دیگه یه اتحادی داشته باشه. ولی این کسایی که حالا دیگه از این ور خیلی جیبول بازی در میارن، نه زیارتش رو من نمیخونم به ذهنی که این لعن داره. خب این لعن داره به قتله امام حسین، شما حواست هست بکره به تمکین و انقتال اون کسایی ممهدین هن تو این زمینه، یعنی ممهدن و حتی زمین ساز این کارها شدن. لعن به اینجور چیز، به اینجور آدم هاست. حالا سند داره سند نداره جهت وجه، تو سند داره سندش هم تحقیق شده و هم سند داره هم با قواعد سازگاره و این مشکلی هم با قرآن نداره. اینها اینا رو این زیارتاشو اینا رو در حقیقت حالا اون ثالث و رابع و اولی و دوم اینا هم حالا بالاخره یه کسایی رو قصد بکنید روش، حالا چه اسم که نداره که دیگه، بالاخره اولی و دومی و ثالث و رابع و این رابعش هم بالاخره معلومه دیگه، معاوینه باید باشه علال قاعده قواعد. سلامت روز میلاده شبه که موفق باشید. ما چیزی نداریم بخونیم، ما فقط باید این گریه کنیم. ما به این آقای معزز زده بودیم که حرکتی در خوش در کنی که خوش که شعر نداره. شما شعر چی داری بخونی؟ مال هر که خوش سلام بدیم به خود حضرت امام رضا. امام رضا هم اونجوری که عرض شده تا حالا بارها این است که تو خود زیارت نامه‌شون هم داره السلام علی علی ابن موسی رضا المرتضی الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقک. اون کسی که دقیقاً امام رضایی که تو ازش راضی هستی، به خدا میگیم تو ازش راضی هستی و رضیت به من شئت من خلقک، از هر کی از خلق خدا بخوای راضی بشی به واسطه امام رضا راضی میشی. یعنی کانال رضایت خداست، یعنی مظهر رضای الهیه. و الحمدلله از جایی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این ملعون مأمون که آورد حضرت رو به ایران و حضرت در حقیقت پذیرفتن این ولایت اهدی رو، بالاخره موندن تو ایران، اونا منشأ حوادث بزرگی شد در ایران و شد که اصلا این جماعت ایرانی ها رو این قضیه این شیعه یعنی تشیع رو پاگذاری کردن در و علم امام هم جوری بین المللی شد به واسطه حضور امام، یعنی بیرون شدن امام از منطقه عراق کنه، از اون منطقه علم امام بین المللی شد. در همین از که سؤال عن العالم که اصلا داریم تو رواد مثلا داریم عالم، عالم یعنی امام رضا، با اینکه همه عالم هم، ولی عالم یعنی امام رضا، عالم آل محمد. و روی پیشنهاده هم که به مأمون کردن که تو برو تو منطقه بغداد و فلان، نه اصلا ایران رو خالی کردن رواد چنین چیزهایی برای شیعه خالی شد ایران. الحمدلله که شانسی نیست، اینا هم شانسی نداریم که حالا ما شانسی از یه پدر مادر منم چی متولد شدیم، اینا نه، اینجوری هم نیست. خدای قسمتی کرده، البته توقعی هم داره به واسطه همین قسمتی که کرده که ما از پدر مادر خصوص شیعه محب دوازده امامی محب اهل بیت اینجوری از اون اول خلاصه ما رو با امام رضا گره زدن و نمیدونم بردن حرم و آوردن و بالاخره این چیزا رو که فراهم کردن قدر شناسی کنیم ان شاء الله از والدینمون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم کل بلیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل الساعة على من فوق فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك لبا إمام رضا بإمام حسين سلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى
النبي آله فاتت مع السلام.